اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. شارژ دافیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که از آگوست 2021 میلادی تا کنون واشنگتن بیش از 1.1 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. شارژ دافیر جدید آمریکا همچنان با ستایش از کمک‌های مستمر قطر با مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی گفته است که این یک نشانه قوی از تعهد قطر به صلح و ثبات در منطقه است. از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته، سفارت ایالات متحده برای افغانستان از شهر دوحه پایتخت قطر فعالیت می کند. جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در بدخشان را هر دو طرف درگیر تایید کردند. مایزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفته است که درگیری میان افراد آنان و افراد جبهه مقاومت ملی که وی از آنان به عنوان مخالفان یاد می کند، در منطقه شیوک که نقطه مرزی میان 4 ولسوالی این ولایت است، هنوز ادامه دارد. با گفته او، در این درگیری ها 4 تن از جبهه مقاومت ملی کشته و 2 تن دیگرشان بازداشت شده اند. پیش از این ادعاهای در صفحات اجتماعی مطرح شده که یک فرمانده مشهور طالبان به نام عبدالحمید مجاهد با 10 تن از افرادش به جبهه مقاومت ملی پیوسته است. اما مایزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، میگوید فرد پیوسته به جبهه مقاومت ملی یک فرد عادی آنان است. در مورد ادعای طالبان و جزئیات درگیری های اخیر در بدخشان، صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، روز گذشته در صفحه توییتر در خود نوشته بود که افراد آنان در 2 روز گذشته از امتحان سخت گذشتند. آقای احمدی اما در مورد تلفات جبهه مقاومت و طالبان چیز نگفته است. تا کنون هیچ یک از منابع مستقل در مورد تلفات این درگیری چیز نگفته و نیز ارقامی را که از طرف طالبان در مورد کشته شده ها و بازداشت شدگان ارائه شده تایید نکرده است. یک مقام محلی طالبان در بدخشان گفت یک غیر نظامی در انفجار ماین در این ولایت کشته شد و 3 تن دیگر و شمول 1 زن زخمی شده اند. مایزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفته است که انفجار عصر دیروز در شهر کهنه فیض‌آباد، مرکز این ولایت، رخ داد و هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری از خانواده ها در افغانستان بر اثر فقر از روی ناامیدی مجبور شدند که دختران خود را در سنین کم به شوهر دهند. این سازمان در اعلامیه به نقل از مرسل فصیحی، یک دختر 17 ساله افغانستان، نوشته که این غم انگیز است، زیرا یک کودک چگونه میتواند فرزندی را به دنیا آورد و بزرگ کند. او گفته است که در این سن باید درس بخوانند و زمان ازدواجشان نیست. مرسل و سایر دانش آموزان بالاتر از صنف 6 مکتب در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور از آموزش محروم شده اند. با وصف درخواست های مکرر برای بازگشایی مکاتب متوسط و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکتب ها را بسته نگه داشته اند. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، از کمک‌های جدید بشری ایالات متحده آمریکا استقبال کرده است. رامز الاکبروف به روز شنبه در توییتر خود نوشته است که یونما و اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، اوچا، از کمک‌های سخاوتمندانه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری می‌کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً اعلام کرده است که حدود 327 میلیون دلار کمک‌های بشری اضافی را برای رفع نیازهای مردم افغانستان فراهم می‌سازد. با گفته رامز الاکبروف، از این کمک‌ها برای تأمین نیازهای اولیه و نجات جان‌های مردم افغانستان استفاده خواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، می‌شنوید. رئیس قوای قضاییه ایران اعتراضات گسترده در سرتاسر این کشور را کار آشوبگران و اغتشاشگران خوانده و گفت در مقابل آنان آنها برخورد صورت خواهد گرفت. در جریان تظاهرات در ایران حداقل 41 تن کشته شد که اکثریت کشته شدگان اعتراض کنندگان و اندکی از آنان منصوبین نیروهای امنیتی اند. اما گروه های حقوق بشر میگویند که رقم کشته شدگان به مراتب بیشتر از آنچه است که تهران گزارش میدهد. ایران سفرای بریتانیا و نروژ را به دلیل آنچه که مداخله و پوشش خصمانه رسانه‌ای در مورد نارامی‌های سرتاسری ناشی از مرگ یک زن بازداشت شده در آن کشور توسط پلیس گشت ارشاد عنوان می‌کند، احضار کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز از حمایت ایالات متحده از به گفته وی آشوبگران انتقاد کرد. برچسب که تهران برای بسیاری از کسانی که به اعتراضات پیوسته‌اند و باعث سرکوب امنیتی و محدود کردن اینترنت و تلفن شده اند استفاده کرده است. مظاهراتی که بیش از یک هفته قبل در مراسم تشییع جنازه مهسا امینی، زن 22 ساله کرد که پس از دستگیری توسط پلیس برای اعمال محدودیت‌های شدید جمهوری اسلامی در قسمت حجاب زنان در توقیف جان باخت، با بزرگترین مظاهرات از سال 1990 بدین سو تبدیل شده است. با گفته منابع در شهرهای تبریز، ارومیه، رشت و همدان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان ادامه دارد. با گفته فعالان در مناطقی از تهران پایتخت این کشور نیز مظاهرات برگزار شده است. اردوی پاکستان گفته است که در نتیجه یک انفجار ماین کنار جاده در یکی از ساحات قبایلی خیبر پختونخوا دو نظامی این کشور کشته شده اند. بخش دیوای صدای آمریکا دیروز یکشنبه 25 ماه سپتامبر با نقل از اردوی پاکستان گزارش داده است که این انفجار شام دیروز در ساحه ایشام واقع در وزیرستان شمالی صورت گرفته است. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این ماین گذاری را به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی در بنگلادش میگویند که در اثر غرق شدن یک کشتی بیش از حد مزدحم زائرین هندو در دریای کروتوا 25 نفر جان باخته و ده ها تن دیگر ناپدید شده اند. یک مقام محلی بنگلادش به خبرگزاری رویترز گفته است که در میان جان باختگان این رویداد 12 زن و کودک شاملند. شماری از نجات یافتگان این رویداد گفتند که بیش از 70 زائر هندو سوار این قایق کوچک بودند. زائرین هندو راهی یک معبدی بودند که قدامت 100 ساله دارد، اما کشتی آنان در شهرک بودا در شمال بنگلادش به گونه ناگهانی واژگون و غرق شد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نزدیک به 800 نفر در حال در روسیه دستگیر شدند که اعتراضات علیه بسیج جزئی نظامی در آن کشور ادامه دارد. بر اساس اطلاعات گروه حقوق بشری OVD Info، تا روز یکشنبه 25 ماه سپتامبر دست کم 796 تن در 33 شهر روسیه، عمدتاً در پایتخت مسکو، بازداشت شدند. این گروه که بر بازداشت‌ها و توقیف‌های سیاسی در روسیه نظارت می‌کند گفته است که شماری از افرادی که در جریان سرکوب مخالفان بعد دنبال فراخوان نظامی بازداشت شده اند پرتسال بودند. اعتراضات چند ساعت پس از آن را اندازی شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر روز چهارشنبه بسیج جزئی نظامی را اعلام کرد که هدفش حمایت از نیروهای روسی در اوکراین است. صدها هزار نفر در اتلانتیک کانادا، منطقه‌ای که با آن ایالت‌های اقیانوس اطلس نیز گفته می‌شود، در شرق کانادا واقع و شامل ایالت‌های نیو برانزویک، نیوفاندلند و لابرادور، نووا اسکوشیا و جزیره پرنس ادوارد است، دیروز یکشنبه از اثر طوفان فیونا بدون برق بودند. این طوفان پس از صعود به سمت شمال صبح روز شنبه مناطق نامبرده را با بادهای شدید مواجه ساخته و در هم کوبید. انیتا آنند وزیر دفاع کانادا گفت که سربازان به حذف درختان واژگون شده، بازگرداندن خطوط حمل و نقل و انجام هر کار دیگری تا زمانی که لازم باشد کمک خواهند کرد و این مشخص نکرد که چه تعداد نیرو مستقر خواهد شد. طوفان فیونا باعث تلفات دست کم 5 تن تا کنون شده است. ایالات متحده نسبت به عواقب فاجعه بار در صورت استفاده روسیه از سلاح هسته‌ای در اوکراین هشدار داد. پس از اظهارات وزیر امور خارجه روسیه که گفت متعاقب برگزاری همه‌پرسی در مناطقی که برگزار می‌شود و آن مناطق در صورت ضمیمه شدن به مسکو از حمایت کامل برخوردار خواهند شد، ایالات متحده از عواقب فاجعه بار در صورت استفاده مسکو از سلاح هسته‌ای در اوکراین هشدار داد. رأی‌گیری در 4 منطقه شرقی اوکراین دیروز یکشنبه برای سومین روز برگزار شد که با هدف الحاق سرزمین‌هایی که روسیه عمدتاً از زمان تهاجم در ماه فوریه تحت کنترل قرار داده است صورت می‌گیرد، که پارلمان روسیه می‌تواند ظرف چند روز برای رسمی ساختن الحاق اقدام کند. الحاقات روسیه خطر رویایی مستقیم نظامی میان روسیه و ائتلاف نظامی ناتو را افزایش می‌بخشد، زیرا تسلیحات غربی توسط نیروهای اوکراینی مورد استفاده قرار دارد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. با دنبال اظهارات صدر اعظم پاکستان مبنی بر حضور گروه های تروریستی چون القاعده، داعش، جیش محمد و سایر حلقات تندرو در افغانستان، وزارت خارجه افغانستان گفته است بعضی حلقات مغرض در تلاش معرفی افغانستان به حیث مرکز دهشت افغانی در جهان است. شماری از کارشناسان نظامی میگن که کنش پاکستان در قبال افغانستان و واکنش طالبان به آن اهداف مشخص را دنبال میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از تحلیلگران سیاسی به این نظرند که همکنون روابط پاکستان با حکومت طالبان شکننده است. وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی به صدای آمریکا، گفت که با توجه به تغییر سیاست داخلی در پاکستان و تمایل آن کشور بیشتر به غرب، به ویژه ایالات متحده، نسبت به چین، ایران و روسیه، منافع ملی آن کشور و همچنان تهدیدها علیه احزاب دخیل در قدرت آن کشور، رابطه‌ای که در گذشته پاکستان با طالبان داشت اکنون ندارد. و گفته آقای ناصری، طالبان نیز گروهی نیستند که تنها با پاکستان اکنون در تماس باشند، بلکه حالا با روسیه، چین و ایران نیز رابطه نزدیک دارند و از همین رو سلطه‌ای که یک سال قبل پاکستان بر رهبری طالبان داشت اکنون چنین سلطه‌ای در کار نیست. آقای ناصری با اشاره به اینکه پاکستان در مدت بیش از یک سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت و همیشه منافع خود را در اولویت در روابط با جهان قرار می‌دهد، گفت
طالب‌ها همین چیزها را درک می‌کنند که دولت پاکستان دیگه اوتر متحد مطمئن بر طالبان نیست. بنابراین رابطه از اینا یقینا بر هم خورده روی تقابل منافع و تضاد منافع.
این در حال است که شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که گروه های تروریستی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، تحریک طالبان پاکستانی، القاعده، تحریک اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور دارند. اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز شنبه گفت که علاقات مغرض و استخبارات جهان می‌خواهند که افغانستان را به حیث مرکز تروریسم در جهان معرفی کنند و در تلاشند که افغانستان منزوی بماند. شماری از کارشناسان امور رد و بدل اظهارات مقامات پاکستان و حکومت طالبان را به نحو تقابل میان دو طرف تلقی می‌کنند. این تقابل از کجا سرچشمه می‌گیرد و چرا صدر اعظم پاکستان چنین موضعی در برابر حکومت طالبان گرفته است؟ بریالای نصرتی، رئیس حرکت ملی خط سوم:
برای از اینکه بتانه از یک ویژگی خاص برخوردار شود پاکستان، یعنی در این مرحله مثل 2001 بتانه منافع اقتصادی را کمایی کنه از کشورهای بزرگ بشری و در پالوی منافع سیاسی در سطح جهان بالا بره، مثل سال 2001 که طالبان را گرفت تا گوانتانامو کلشان را بندی کرد، پولهای کلان به دست آوردن و در سطح سیاست دنیا مطرح بودن و حالا میخواه کمت یک زمینه سازی کنن.
احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، گفت که اسلام آباد بدون شک میداند که تروریست کیست، تروریستان در کجا هستند و نسبت به مردم افغانستان در مورد تروریستان پاکستان به خوبی واقف است. آقای سعیدی گفت که حرف‌های شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، رنگ و بوی دیگری در مجمع سازمان ملل متحد داشت.
شهباز شریف می‌خواهد یک بار دیگر از کشورهای غربی پروژه پولی بگیره به خاطر مبارزه با تروریسم، به خاطر اینکه پاکستان سخت به پول آمریکا و کشورهای غربی محتاجی داره.
رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، به این نظر است که پاکستان با تلاش برای به قدرت رساندن طالبان در افغانستان، اهداف چون به رسمیت شناختن خط دیورند به حیث مرزمیان دو کشور، قدرتگیری گروهی که بتواند تحریک طالبان پاکستانی را وادار به مذاکره کند و افغانستان به حیث حیات خلوت پاکستان باشد، دنبال میکرد. اما به گفته آقای قاسمی، پاکستان در طول بیش از یک سال نه تنها به این اهداف نائل نیامد، بلکه تنش‌های مرزی در هفته‌های اول به قدرت رسیدن طالبان با آن کشور اتفاق افتاد و طالبان هم نتوانستند تحریک طالبان پاکستانی را وادار به صلح با حکومت آن کشور کنند و برعکس حملات آن گروه در پاکستان افزایش یافته است. آقای قاسمی افزود:
تداوم چنین تنش‌ها سبب میشه که تا روابط طالبان با پاکستان که در واقع بزرگترین لابیگر اداره کابل در سطح منطقه و جهان است، تضعیف و در نهایت محیط منوزنی طالبان در سطح منطقه و جهان محدودتر شود. هماهنگی نظامیان پاکستان با امریکا در کشتن رهبر القاعده و ادامه حملات تیارهای بسرنشین بر افراد طالبان در واقع بیانگر آغاز یک روابط پرتنش و انتقام جویانه از سوی پاکستان در برابر اداره کابل است.
این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان مدعی شده است که هیچ گروه تروریستی در این کشور حضور ندارد و بار دیگر تاکید کرده است که به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. اما با گفته کارشناسان، کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل خلاف این ادعای طالبان را ثابت کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ادعا می‌کند که در افغانستان گروه‌های حراس‌افکن حضور دارند و فعالیت این گروه‌ها امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کند. این در حال است که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست گفته که بعضی از حلقه ها مصروف هستند که افغانستان را مرکز حراس افغانی معرفی بکنند. با چنین رویدادها و لفاظی ها آینده رابطه طالبان با پاکستان چگونه خواهد بود؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه ای که من نسرین محمود عزیزی با دکتر داوود قیمی استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین المللی در کانادا انجام دادم. چینم استدلال در عقب این ادعا وجود دارم؟
ببینین، پاکستان از بعد به تأسیسش تا اکنون یک سیاست که چندگانه را در مورد افغانستان، منطقه و جهان بازی میکنه و اختیار کرده. بحث تروریسم، بحث افراطگرایی، بسترش، خاستگاه اصلیش پاکستان است. اما اینکه چرا آقای شهباز شریف در صحبتایی که در سازمان ملل متحد، مجمع سازمان ملل متحد داشت، بار دیگر انگشت انتقاد به سوی افغانستان دراز کرد و گفت گروه های افراطی در افغانستان حضور دارند، خب دقیقا پاکستانی ها با اون سیاست منافقانه ای که دارند در تلاش هستند که از در بحث مبارزه با تروریسم، به خاطر که امروز حضورشان بیشتر در منطقه و در افغانستان است، امریکا نیروهایی که داشت از افغانستان خارج ساخته، تلاش پاکستانی است که امتیاز بگیرند، تهدید بیشتر بسازند و امتیاز از امریکایی‌ها بگیرن، امتیاز از جامعه جهانی بگیرن. به این اساس است که آقای شهباز شریف مشکلات بیشتر در افغانستان برجسته می‌سازه، به خاطر اینکه همو امتیاز را که در گذشته گرفته در مبارزه با تروریسم و در واقع از سوی دیگر رابطه بسیار تنگاتنگی را که با القاعده و بن لادن و با گروه های دیگر داشته، سیاست دوگانه را بازی کرد، دوباره به دنبال همین سیاست هست، بخاطر مشکلات و چالش های اقتصادی را که امروز ما در پاکستان میبینیم، مخصوصا در اواخر سیلابایی که در پاکستان آمد، پاکستان یک بار دیگر با چالش های زیادی روبرو ساخت، ما نیازمند کمک هستند. به خاطر بحث تروریسم، خب باید در افغانستان اینا برجسته بسازن و با توجه به اینکه افغانستان در پروسه صلح، در پروسه یک حکومت فراگیر شکل بگیره ناکام بوده و طبیعتاً جامعه جهانی را ممکن است که نگرانی هایی داشته باشند و پاکستان به دنبال گرفتن یک امتیاز است. دیدگاه معنی
از طرف دیگر، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز شنبه در یک نشست گفته که بعضی از حلقه ها مصروف هستند که افغانستان مرکز حراس افغانی معرفی بکنند. این اشاره به پاکستان است و کجاست؟
خب به برداشت ما یک سیاست بسیار گنگ است. طالبان بدون شک وابسته پاکستان هستند، اظهاراتی روشن ندارن در ارتباط با موقفی که پاکستانی ها در جریان یک سال به این طرف در مورد افغانستان داشتن.
در نهایت اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، آینده رابط بین دو کشور چگونه خواهد بود؟
طالبا ناگزیر هستند که با پاکستانی ها به شکلی تعامل بکنن. ممکن است رابطه در حدی زیاد تیره نشه و که گویا طالبا دیدگاهشان نسبت به پاکستان تغییر بکنه. طبیعتا طالبا نیازمندی حفظ رابطه با پاکستان هستن، زیاد نگرانی وجود نداره. خب طبیعتا شاید اینکه طالبا هم یک نوع واکنش نشان میتن یا در واقع پاکستان هم بعضی اظهار نظرهایی که داره در تلاش هستن وانمود بکنن که در افغانستان یک دولتی یک حکومت شکل گرفته که زیاد متاثر از پاکستان نیست. اما حقیقت چیز دیگری است. وابستگی های زیاد وجود داره بین طالبا و پاکستان. اگر واقعا طالبا متاثر از پاکستان نیستن، خب چرا نمیتوانند مستقلانه در بسیاری مسائل تصمیم بگیرند، در مسئله صلح با مخالفین، در ایجاد یک حکومتی که همه گروه ها حضور داشته باشه؟ برداشت من ایست که زیاد بحثی که یک نوع تنشی رابطه بین پاکستان و بین طالبا گاهی از طرف مطبوعات عنوان میشه در صد یک تبلیغ است، اما در حقیقت چیزی به نام تنش رابطه بین دو طرف وجود ندارد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید امسال هم به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کسی سخنرانی نمی کند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
افغانستان سال گذشته هم پس از حاکمیت طالبان سخنرانی نداشت نمایندهش در مجمع ملل متحد، امسال هم نداره، اگرچه در شورای امنیت شما گفتن که فردا پس فردا سخنرانی میکنه. اما در مجمع حضور ناملموس یا فعال نمایندگان افغانستان در این شرایطی که واقعا ما پس از طالبان هستیم، پس از حاکمیت طالبان، چه فکر میکنین؟ چه فرصت هایی را واقعا تانست افغانستان از دست بده در این فرصت؟
من با شما توافق ندارم. شما ببینید اگر آقای فائق در مجمع عمومی صحبت میکرد، کشوری که حق ویتو را دارن، روسیه، امریکا، انگلیس، فرانسه، چین، هیچ کس حضور ندارد. اما در شورای امنیت این پنج کشور حضور دارند. تصمیم گیرنده در قضاوای بین المللی عمدترین همین پنج کشور هستند. یعنی اجلاس شورای امنیت، تاثیر گذاریش، تصمیم گیریش و فیصله هایی که میکنه در مورد افغانستان منفر است نسبت به مجمع عمومی. مجمع عمومی نمیتونه در مورد افغانستان فیصله کنه. مجمع عمومی بودجه را فیصله کنه، کدام کشور نه عضویت او را فیصله کنه. از صحبت های مجمع عمومی هم معلومه که در مورد افغانستان تصمیم گیری ندارن. برای شورای امنیت که به نمایندگی از مجمع عمومی ملل متحد سالانه فعال است، تصمیم گیری های از این موثرتر، کاراتر و درستتر است.
خب آقای سعیدی، بغیر از سخنرانی نماینده افغانستان در مجمع ملل متحد، نشست ها و کنفرانس ها و جلسات زیادی در نیویورک در ملل متحد برگزار میشه در مورد افغانستان، فکر میکنین که نمایندگی افغانستان طی مدت بیشتر از یک سال که حاکمیت طالبان بوده چطور از افغانستان نمایندگی کرده؟ آیا به معنای واقعی رنج و مصائب مردم افغانستان و وضعیت افغانستان به درستی به صورت مؤثرش به جامعه جهانی رسانده؟
بیان به حکم وجدان، من هیچ یک افغانی کمی با شما افغانستان دوست دارید. در یک سال تارست آقای فائق چوکی سازمان ملل متحد به نفع منافع ملی افغانستان نگاه داره. یک دو در پشت سر خود حکومتی نداشته که به اون معاش بده، تنخواه بده، پرسنلش معاش بده، با جیب خود، با جیب خالی تارست عزت مردم افغانستان نگاه کنه. این میشد چی کنه میکنه؟ با همین لحظه نشده که طالبا قدرت پیدا کنن و نماینده خود رای کنن. از این فعالیت بیشتر آقای فائق چی کرده میکنه؟ یک کسی که طی یک سال خدایی خدمتگار است، خاص به خاطر مردم افغانستان، نه معاشی داره، نه تنخواهی داره، نه حمایت حکومتی را داره. البته حمایت مردم پشت سرش است.
بله. خب آقای سعیدی، به نظر شما آقای فائق به عنوان نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد فردا اگر یا پس فردا در شورای امنیت ملل متحد سخنرانی بکنه، به نظر شما به عنوان دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی چه مسائلی را که مهم است برای افغانستان باید در سخنرانی خود سرش تاکید بکنه؟
در قدم اول بعد نه اومد این دوستای دیگه بدارن یا ندارن که آقای فائق چی صحبتی داره، باور پیش از پیش باید بحث نکنه. اما باور می است، حدس می است، گمان می است که آقای فائق راجع به تعلیم و تربیت به خاطر دختران، زنها، حقوق زنها، حقوق بشر، ارزش ها و معیارهایی که بین المللی سر تاکید دارن، حکومت جمع شمول، توافقات دوحه، فقر، ناتوانی ها و گرسنگی و بیچاری مردم افغانستان از الف تا یا اینا رو شورای امنیت به شمارش رخ میگیره و تصمیم داره که شورای امنیت در این مورد قطعنامه صادر کنه. یعنی آقای فایق امیدوار است که شورای امنیت بپارم تا وادار بسازم که قطعنامه صادر کنه در مورد افغانستان به نفع مردم افغانستان، به نفع زنهای افغانستان، به نفع خود و بزرگ افغانستان، نه به نفع گروههای توریستی.
ادامه این فعالیت نمایندگی دائمی افغانستان در شرایطی که حکومت مشروع وجود نداره، حکومت پیشین هم سقوط کرده، چی هست؟ آیا نشانگر این هست که واقعا جامعه جهانی حاکمیت طالبان را به رسمیت نمیشناسه و هنوز هم که هنوز است حکومت پیشین را با وجود فرازنشب ها و نواقصی که در بسیاری از بخشایش بوده هنوز میپذیره، یا دلایل دیگه وجود داره که هنوز نمایندگی افغانستان به دست آقای فائق یعنی به غیر از طالب هست؟
ببین، حکومت ها نماینده مردم هستند. اگر در افغانستان حکومتی وجود نداره، حکومت طالب حکومت نیست، پس مردم افغانستان وجود داره. آقای فائق ملیس فرزند افغانستان نمایندگی از مردم افغانستان میکنه. ارزش حکومتی یکی است، مردم افغانستان. آقای فائق نمیخواد به نمایندگی از خلیج بزنه. آقای فائق نمیخواد به نمایندگی ریاست جمهوری، به نمایندگی از مردم افغانستان میاد. آقای فائق تلاش میکنه که صدای مردم افغانستان باشه، نه صدای حکومت افغانستان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه در خطابش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن دفاع از جنگ روسیه در اوکراین، غرب را به داشتن غرایز نجات پرستانه در مورد روسیه متهم کرد و مدعی شد که روسها در استونیا، لیتوانیا و اوکراین با تبعیض روبرو هستند. از جانب دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به شهروندان روسی که در حال بسیج شدن در جنگ اوکراین هستند گفت بهتر است به جای کشته شدن در یک جنگ جنایتکارانه تسلیم شوند. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از نجیب خلیل میشنوید.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل با تکرار نارضایتی ها از همسایه خود و غرب از جنگ کشورش در اوکراین دفاع کرد. لافروف در یک گفت شنود با خبرنگاران در نیویورک از همه پرسی های جاری در خرسون و زاپورژیژیا در جنوب و شرق مناطق لوهانسک و دونتسک دفاع کرد.
We have very deep conviction.
ما عمیقا معتقد هستیم که همسایگان غربی ما در مقابل روسیه با عنوان یک کشور و با عنوان یک ملت غرایز نجات پرستانه دارند. اگر حقیقت موجود باشد که برخلاف آنچه که من در مورد تبعیض روس ها در استونیا، لیتویا و اوکراین میگویم، جایی که قانون تصویب شد که همه چیز را ممنوع میکند، میتوانیم روی آن بحث کنیم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر روز شنبه تضمین نمود که نیروهای جدید اردوی روسیه به جای مرگ یا جراحت احتمالی در جنگ علیه نیروهای کیف تسلیم شوند، آنها مسئول خواهند بود. زلنسکی در خطابه شبانه خود دوباره به زبان روسی صحبت کرد تا پیام خود را به سربازان احتیاطی در حال بسیج شدن برساند.
نپذیرفتن جلب نظامی بهتر از مردن با صفت یک جنایتکار جنگی در سرزمین خارجی است. فرار از این بسیج جنایتکارانه بهتر از فلج شدن و پاسخگویی به محکمه به خاطر شرکت در این تجاوز است. تسلیم شدن به اسارت اوکراین بهتر از قرار گرفتن در زیر ضربات تسلیحات ماست، زیرا اوکراین در این جنگ دفاع می کند.
از سوی دیگر، همه پرسی سازماندهی شده توسط کرملین در مناطق اشغالی اوکراین ادامه یافت تا بهانه برای الحاق آنها با مسکو ایجاد شود. برای اجرای همه پرسی که از روز جمعه آغاز شد، مقامات انتخاباتی همراه با افسران پلیس ورقهای رای‌دهی را به خانه ها بردند و با استناد به دلایل امنیتی مراکز رای‌گیری سیار را راه اندازی کردند. اوکراین و متحدین غربی آن میگویند همه پرسی ها هیچ جنبه قانونی ندارد. آنها ادعا کردند که این رای گیری یک تلاش نامشروع از سوی مسکو برای تصرف سرزمین اوکراین از مرز روسیه تا شبه جزیره کرمیه است. در همین حال روسهایی که برای دفاع از کشورشان در حالت احتیاط قرار دارند و کسانی که تجربه نظامی قبلی دارند به دنبال پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای بسیج و پیوستن به اردو و مراکز استخدام می روند.
مادرم اصلا نمیخواهد من بروم، اما من فکر میکنم این حداقل یک وظیفه مدنی است. من 10 سال قبل از آن خودداری نکردم و اکنون نیز قصد خودداری ندارم.
حکومت روسیه اعلام کرد که هدف فعلی بسیج 300 هزار نیروی احتیاط است. وزارت دفاع روسیه وعده داده است که نتایج اولیه را تا پایان ماه سپتامبر منتشر کند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید.